أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف، وكل عزيز غيره ذليل، وكل عالم غيره متعلم، وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و الدامغی سولات الاذالیل. امروز انشاءالله چهار حکمت دیگر را میخوانیم، 272 و 273، 274 و 275. اما حکمت 272، من تذکره بعد سفر استعده، کسی که تذکر بده به خودش که این سفری که در پیش داریم طولانی است، او خودش را آماده می کند. مقصود از بعد سفر که این اصطلاحی است که بیشتر حضرت علیه السلام به کار برده است تا دیگر اهل بیت، مقصود پس از مرگ است، قبل از این که انسان به بهشت برسد. انسان امروز میمیرد، بهشت پس از قیامت است. این راه بسیار طولانی است. دارد میگه آقا سفر ما طولانی است، مبدا و مقصد رو نمیگه، بین راه را میگوید سفر ما طولانی است. در این دنیا که هستیم این نه، از اینجا که میخوایم منتقل بشیم به دنیای دیگر که بهشت جاویدان باشد، اون دوران برزخ بسیار طولانی است که در همین هرچو بلاغه دارد که زرار آمد نزد معاویه، معاویه از او خواست در مورد علی علیه السلام بگوید، که اول گفت من را معاف بدارید، معاویه گفت حتما بگو. بعد شروع کرد به گفتن، من جمله این که دیدم حضرت علیه السلام شبی تاریک، کسی هم اونجا نبود، مثل مار گزیده به خودش میپیچید و مثل مادر بچه مرده گریه میکرد و گفت دنیا برو یکی دیگر را بفریب، خودتو به من عرضه نکن. بعد اون آخرش دارد آه من قلت زاده و طول طریق و بعد سفر و عظیم المورد. آه که زاد راهله کم است، راه طولانی است، سفر بعید و اونجایی که میخوام برسیم جایی عظیم است. پس سفر قبل از اون عظیم المورد است در اصطلاحات علی علیه السلام. یک فکری را یالین برای برزخمونم باید بکنیم، یک فکری برای قیامتمونم بکنیم. انسان وقتی از این دنیا می رود، در این دوران برزخ دوران پاکسازی است. خب خطاهایی دارد، خلافهایی دارد، باید این دوره رو بگذروند در دوران برزخ و اونجور که امام سجاد علیه السلام فرمودن که این نلغب روضتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران، همین قبر یا باغ بهشت است یا حفره ای از حفره های دوزخ. خب اگر ناپاکی داشته باشیم مدت های مدید میشه حفره دوزخ برای ما، تا که ناپاکی هامون از بین برود تمام پاکی بمانیم. حضرت فرمود خیلی اون راه طولانی است، فکری نباشید کنجا پاک بشوید. الان یک فکری برای خودتون بکنید. خب حالا چه کنیم؟ خب در موارد دیگر هم از اون زاد و راهلهی که به درد انسان میخورد، چه به درد قیامتش چه به درد دوران برزخش دعواست. قرآن میفرمد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. رعایت تقوا را داشته باشید، ببینید برای فردا چه فرستاده اید. بعد دارد واتقوا الله ان الله خبیر به ما تعملون، قبل و بعد از این که فردا چه دارید بحث از تقوا دارد. در همین نهج البلاغه است که حضرت آمد نزدیک کوفه، اون قبرستان تازه تأسیس اونجا بود، در میان اون قبرستان قرار گرفت و خطاب به قبرها گفتند که ای کسانی که در این دیار وحشتید و اهل تنهایی و خاک هستید، شما یک کمی زودتر رفتید، ما هم میایم، شما بگید اونجا چه خبر است، ما میگیم اینجا چه خبر است. اینجا خبرهایی که شد، خانه هاتون رو نشستن، زنتون ازدواج کرد، شوهرتون ازدواج کرد، مالاتون رو تقسیم کردن. هادا ما خبر و ما اندنا فمادا خبر و ما اندکم، ما همینقدر خبر داریم، شما بگید چه خبر است. بعد ثم التفت الى اصحاب نگاهی بیاران کردن، فرمودن اما لو اذن لهم فی الکلام لاخبروکم ان خیر الزاده التقوا. اونها اگر اجازه پاسخ داشته باشن خواهند گفت که اینجا تقوا به درد میخورد. خب یه مقداری بحث برزخمون هم در نظر بگیریم، فقط بحث این نیست که حالا قیامت، خب تا قیامت ما پاک شدیم و چه بسا شفاعت هم اونجا بشیم، چون خیلی از شفاعت ها مربوط به اونجاست، شفاعت مربوط به همون لحظه آخر است. در تفسیر المیزان دارد این روایت را که مردم در محشرند، بعد همه متوسل به حضرت آدم میشن که چه کنیم الان، یالن وضعیت سخت است، حضرت آدم میگه ما اینجا کاری نیستیم. به دیگر انبیا متوسل میشن، به حضرت نو، حضرت عیسی، به حضرت موسی، تا که همه حتی ادیان دیگر به حضرت رسول صلی الله علیه متوسل میشن و حضرت رسول صورتش اونجا به زمین میذارد و از خدا میخواد و شفیع میشود. ولی تا اونجا رو چه کنیم؟ صحبت اینه که تا اونجا رو چه کنیم؟ این بعد سفر یک فکری باید کرد. بعد تازه اونجا هم همینطور، اونجا هم قرآن میگه هب لکم فیها ما تشتهون یا لهم فیها ما یشتهون، بهشت یا هر چی بخوام بهشون بدین. آدم وقتی فکرش پایین، خواستش هم پایینه، بعد بهشتش هم میشه پایین. از یک فکری بکنیم، خدا میگه هر چی بخواد بهتون بدیم، ولی اون نمیفهمن چی بخوان. لذا در بحث تقوا خیلی باید کار کرد. این همون زاد و راهله است که به درد دنیا و آخرتمون میخورد، به درد برزخمون هم میخورد. خطبه متقین رو زیاد باید باهاش آشنا باشیم. 76 ویژگی اونجا دارد. نمیخوام اینجا خطبه متقین رو بگیم، اما دو نکته رو میخوام تذکر بدیم. دو نکته. ببینید تقوا، این مقدمتن این رو بگم قبل از دو نکته. تقوا یک بروزهای اخلاقی دارد. شما وقتی که نهج البلاغه رو نگاه میکنید میبینید از تقوا سخن دارد نه از اخلاق، از تقوا سخن دارد نه از عرفان. چی جوری میشه مسئله؟ همه میگن درس اخلاق بذارید، درس عرفان بگذارید، ببینید همش توی تقواست. تقوا نسبیه دیگه. یک سری بروزهای اخلاقی دارد. انسان با تقوا مواظب چشم میشه، مواظب زبانش، مواظب رفتارش، بروزهای اخلاقی دارد. یک سری پایه‌های عرفانی دارد، اون حال و هوای خاص خودشو دارد. بگذاریم 76 ویژگی دارد، باید مراجعه کرد و زیاد کار کرد. اما دو توصیه رو باید داشته باشیم، دو نکته رو باید داشته باشیم. ببینید از این دنیا که می رویم، ما این و اعمال ما، ما رو می زیرن داخل قبر و اعمال ما هم هست. همین اعمالمون باید ماندگار باشد. یک کار از بین رفتنی روزمرگی نداشته باشیم، که در همین نهج البلاغه خطبه متقین ویژگی 37 میشه، قرة عینه فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبقا. انسان با تقوا یک چیزی که میبینه ماندگار تا ابد، یا چشمش برق میزنه، قرار میگیره، میگه ها این اینو باید داشته باشم. آدم بی تقوا میگه امروزمون رو رد کنیم. بنابراین وقتی رفتیم تازه عملای ما از او به بعده، اینطوری باید باشه، چون عمل کاراش یک جوری بوده که فیمال آیزول بوده، مندگار بوده. پس از دنیا میریم یکی ما هستیم، یکی کارهای ما، کارهای مندگار بکنیم، کارهایی که باقیاتون صالحات است. اما خود ما چی؟ ممکنه طرف یک سری کارهایی بکند باقیات صالحات، اما خودش رو وقتی بر قبر میگذاره خیلی خودسازی نکرده باشد. نه، یک فکر برای خودمون بکنیم. خب اولش اینه که از حیوانیت بیرون بیایم، بیاین حد اقلشه دیگه، از این نمیتونیم بگیم. اونایی که به دنبال شهواتن خوکند، به دنبال چاپیدن مردمن گرگند، اونهایی که به دنبال پست و مقامی حرف هستن و شیرن نمه در رنده، اونهایی که در دفاع از این ریاست ها و سرمایه دار هستن اینا سگن، اینا روایت داریم. از این شکل قبار بیان بیرون، یک حیوان وحشی و نیمه وحشی رو داخل خاک نکرده باشن. این حداقل مسئله است که ما میخوایم اشاره بکنیم، و الا بیشترش باید در خود به متقین کار میشود. شخصی به نام زراره ابن اوفا نه آمده نزد امام سجاد، حضرت میفرماید که آقای ابن اوفا یک نگاهی بی مردم بکن، شش جورن اینا شیرند و گرگند و روباهند و سگند و خوک و گوسفند. بعد میفرماید اما الاسد فملوک دنیا، همینه که دنبال ریاستن اینا شیرن، این میخواد بر دیگری غلبه کند، اون میخواد بر این غلبه کند، ایمونن اینا. گرگ ها همین تاجر ها هستن، ببینید مردم رو میشافن، میدارن مردم رو. روباه ها همینه هستن، به اسم دین فریب میدن مردم رو. سگا باز همینه هستن که در دفاع از این ملوک و از این تاجر پاچه گیرن، اینا به خودشون سگ دارن بره حفاظتشون. خوک ها چی؟ خوک ها هم توی فرصت ها دنبال شهوات هستن. بعد فهمد یک گروه هم گوسفند، دیگه تازه این کاره نباشه دوزه گوسفند، این گوسفندی بیچاره چه کنه در میار این همه وحشی. بنابراین یک فکری برای راه طولانی که برزخ است داشته باشیم، چه کنیم؟ اون بدنی را که در خاک، جسمی را که در خاک میگذارن حداقل حیوان نباشد، و کارهایی هم که من داریم نگن دیگه کاراتون روزمرگی بود، کار مندگار نبود. اما به این اکتفا نکنیم، اینجا خطبه متقین انسان رو اوج میده به جاهای بزرگ و بالا میرساند. حکمت بعدی، حکمت 273. و قال علیه السلام لیست رویتو کالمعاینت مع الابصار فقط تکذب العیون اهلها ولا یغش العقل من استنسحه. ببینید رویه یعنی چیزی که به ذهن انسان میگذرد و در ذهن و اندیشش داره رفت آمد میکنه. گاهی وقتا انسان یه چیزی رو میبیند، حالا ذهنشو درگیر میکند، میگه کارا خوب نیست، دیدنی ها خیلی خطا دارد، طرف نگاه کرده دختری را پسندیده، ذهنش درگیر دیدنش شده است، بعدش هم همیشه تو دادگاه اول بدبختیش. ذهنتون رو با نگاه درگیر نکنید، نگاه خیلی اشتباه دارد. آنچه در ذهنتون انباشته می شود با تعقل باشد، نه با نگاه. لیست رویت و کلم آینه، مطالبی در ذهن شما می گذرد مثل دیدنی های با چشم نباشد، اینجوری نیست، اینجوری نباشه. یک وقت فقط تکذب العیون و اهلها، چشم ها گاهی دروغ میگوید به صاحبش، اما لا یخش العقل من استنسه، او دروغ نمیگوید عقل، قش نمیزند عقل به کسی که نصیحت بخواهد از او. توضیح بیشتر ببینید، این نگاه که ما داریم، این چشم را حیوانم دارم، این برای نیست که ذهنمون را درگیر کنیم. چشم برای نیست الان، یعنی این چیزی که ما داریم میبینیم باطنها رو باهاش ببینیم، نه اینطوری نیست. باطنها و واقعیتها و حقیقتها و اینا چیز دیگه لازم دارن، و ذهنمون انباشته از اون واقعیتها داشته باشیم. این چشم بگونه ایست که حضرت در خطبه 82 دارد: من ابصر بها بصرت و من ابصر الیها اعمت. و میگه خیره به دنیا نگاه کنی کور میشی، مثل یه خیره به خورشید نگاه کن، توسط اون نگاه کن، خیره به دنیا نگاه نکن، دنیا دارها را ببین، میبینی نبجه نرسیدن. پس این چشم گاهی وقتا آسیب میزنه، کور میکنه انسان، نمیتونه ببیند. یا در جای دیگر حضرت علیه السلام دارد که پیغمبر شما که به او تصدیق کنید، آمد وارد خانه شد، دید یک پرده ایست نقش و نگار دارد. به همسرش فرمود که غیبی انی، دورش کن، من نمیخوام ببینمش این رو. فعنی ادام ندر تو اله دکر تو دنیا و زخارف ها. این نقش و نگار ها رو میبینم ذهنم درگیر نقش و نگار دنیا میشون، بعدش کن بره. بعد از چند خطی دارد که یک عداله که اینجوری هم هست: من ابغض شیئاً ابغض ان ینظر الیه، کسی که از چیزی بدش بیاد نگاهش هم نمی کند. یا در حکمت 458 دارد: علیون علینو غکا و سه، همی چشم شما بندی شده که نمی بینید، نبینید تا ببینید. چشم علایانه برای همین امور دنیاویست، امور مادیست، امور حیوانیست. اما اگر میخواید باطنها رو ببینید، اگر به مخیره به دنیا نگاه نکنید، چشم رو ببندید، چشم باید شفا پیدا بکند تا بعد بتونیم چیز دیگه ببینیم. خب چه کنیم؟ اینجا از عقل استفاده کنید، عقل رو فعال کنید. فإن شقی من حرم نفع ما اوتی من العقل و تجربه. حضرت فرمود چقدر بدبخته اون کسی که از عقل داره ولی استفاده نمی کند، از اون استفاده کنید. خب حالا چطور؟ ما میخوام عقل رو فعالش کنیم، ازش استفاده کنیم. همه عقل دارن ولی اون همه بدبختن که استفاده نکردن که. خب حالا برای فعال شدن عقل چند تا روش رو عرض میکنم. قرآن در سوره عنکبوت آیه 43 داره: باید علمش هم داشته باشید. عقل وقتی فعال میشود که شما در اون موردی که میخوایید تعقل کنید علمش رو داشته باشید. ببینید پزشک میتواند عقل خود رو به کار بیاندازد، مریض رو درمان کند، چون علمش رو دارد. اما شخصی که اون علم پزشکی رو ندارد، اون عقلش رو نمیتونه به کار بندازه. پس هر جایی که شما خواستید ازش از عقلتون استفاده کنید، آموزش های لازمش رو هم ببینید. قرآن فرماید: و تلکل امثال و ندره به حال ناس، این مثال ها را ما میگوییم برای شما، و ما یعقلها الا العالمون، فقط عالم ها هستن که تعقل میکنند. شما در منطق میخوانید صغرا کبرا نتیجه، این صغرا و کبرا باید یقینی باشد که نتیجه یقینی بشود، و الا نتیجه تابع اخص، یعنی از اف اخص با سین است، ضعیف ترین مقدمه است، نتیجه ضعیف میشه. پس بنابراین قوانین را که کبراست و اطلاعات لازم است را که صغراست خوب باید بدونید تا بتونید تعقل کنید. فکر کردن ثواب دارد، تعقل کردن ثواب دارد، بدون علم نمیشود. خب پس آیا آنان که دانشمندند و عالمند اونا میتونن از عقلشون استفاده کنن؟ نه، هنوز اول کار است. حضرت در نهج البلاغه دارد: آقایی که دنبال آرزو و خیالات است، اون از عقلش نمیتوند استفاده کند. و علمو ان العمل یسهل العقل و ینس الذکر. بدانید، حضرت میفرماید، این آرزو و تخیلات عقل رو به فراموشی میسپارد. از تخیل و آرزو باید برنامه‌ریز انسان باشد، نه تو تخیل و آرزو باشد. یا در اون سخنی که حضرت با شریح غازی داشت فرمود ایچه خانه بهشتا دل هم خریده ای سندی برات بنویسم که حاضر نشوی به یک دل هم بخری چه بیشتر، اون سند عقلانی براش نوش که به چه قیمت خریده ای؟ به قیمت خروج از عزت قناعت و وارد شدن در ذلت درخواست و طلب، همینطور تا آخر. بعد فرمودن که شهد علی ذلک العقل اذا خرج من عصر الهوا، شاهد این سند عقل است اگر خارج از اسارت هوا و هوس باشد. دیگری توجیهگری، اگه توجیه کنیم باز این عقل مرخصی میرود. نعوذ بالله من سباط العقل و قبح الزلل، وقتی که از جهان عقیل را مطرح میکند که فقیر بود، بچه هاش فقیر بودن، از بیت المال چیزی میخواست، خب میتونست از را توجیه کند که این فقیر است، نابینا است، کلی بچه داره گرسنه، خب 3 کیلو گندم بدیم چه میشود؟ یا عقیل آورده بود میگفت هدیه برای شما آوردیم، ظرف مجونی آورده بود از اسد، بعد اونجا آخرش دارد نعوذ بالله من سباط العقل، خدای پناه به تو از توجیهگری عقل، سباط از مادی ثبت است. ماهی ها رو روز یکشنبه شنبه متوقف میکردن، مثلا یکشنبه میگرفتن، توجیهگری. خب بنابراین اگر میخواهیم از عقلمون استفاده کنیم، اطلاعات و قواعد علمشو باید داشته باشیم. اولا از تخیلات و هوا و هوس به دور باشیم، توجیهگری هم نکنیم، اون موقع خوب است. حالا فکر، فکر است دیگه. اگر پست و مقام دیدیم حالا فرق میکنه، چون با نگاه فقط ندیده ایم، با تعقل دیده ایم. وقت نگاه ما به پست و مقام و دیگر چیزها با بقیش فرق میکنه. خب سر پست و مقام دعواهاست، خرجهاست، تهمتهاست، نسل‌کشیهاست، اما علی علیه السلام حالا پست و مقام رسیده بعد از 25 سال سکوتی که کرده در منطقه ربزه است. ابن عباس میگه که کلی جمعیت جمع شده بود، ما رفتیم به علی علیه السلام بگیم که بیا بیرون، همه معطلن، حرفای خوب شما رو بشنوند. رفتم دیدم داره کفشش رو اصله میزند. گفتم آقا بیرون معطلن، میخوان صحبتای شما رو بشنون، یه گوش نمیکرد از آن. بعد میگه گفتم نحنو الا ان تصلح امرنا احوج الا ما تسنه، بیا این مردم یک فکری بده اصلاح مردم بکن، ما بی احتیاج بیشتر داریم تا که کفشتو داره وصله میزنیم. یعنی تقریبا اعتراضی هم میکنه، یه کار مهمتری هم هست. اتفاقا حضرت میخواد همین بگه این رو. من میگه خب قیمت همین کفش من چه میارزد؟ چقدر میارزد؟ میگه گفتم هیچ نمیارزد، نه قیمت بزن. میگه گفتم کسر رو در همه یک در همه نقره یه گوشه شو بکنید همونقدر. بعد میگه که خب والله لهما احب الی من امرکم هذا الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، به خدا قسم همین لنگ کفش بیشتر میارزد به نظر من و دوست داشتنی تر است از حکومتی که شما به من داده اید، مگر اینکه حقی را اقامه کنم باطلی را کنار بزنم. ببینید و این چرا اینطوری نگاه به حکومت دارد؟ چون با چشمش که نگاه نکرده است، میداند حکومت یعنی چی، اسیر هوا و هوس هم نیست، توجیه کردی نمی کند، اینطوری دنیا را میبیند. خلاصه این که رویه و رفت آمدهای ذهنی، درگیری های ذهنی خود رو با دیدنی ها ایجاد نکنیم. ذهنیت های ما با تعقل باشد. چطور با تعقل باشد؟ از هوا و هوس و خیالات و توجیهگری به دور باشیم، نمانند اطلاعات و آموزش های لازمه رو ببینیم، بعد نگاه ها متفاوت می شود، افکار متفاوت می شود، هر چیزی بی خودی به ذهن ما مرور نخواهد کرد. حکمت بعدی، حکمت 274، بینکم و بین الموعظه حجاب من الغره، بین شما و بین موعظه حجابی است از غره، یعنی غفلت. خب موعظه نورانی ممکنه به خاطر این حجاب فاصله شده به ما نرسد و ما پذیرای آن نباشیم. خب حضرت داره میگه که بزنید این حجاب را کنار، این پرده ها را کنار، از این نورانیت استفاده کنید. خیلی چیزا موعظه است، تاریخ موعظه است، تجربه ها موعظه است، عبرت ها موعظه است، مد موعظه است، فی کل تجربتن موعظه. تو همین خود حضرت فرمود این که الان من دارم از میان شما میروم دیگه فردا در میان شما نیستم، این بالاترین موعظه است. اعیدکم هدوی و خفوت و اطراقی و سکون و اطرافی و ذالکه و از المعتبرین من منطق البلیغ. فاعتبروا فاتعذوا بالعبر النوافع. ببینید اگر بخوایم عبرت بگیریم میشه عبرت گرفت. انواع مردنها رو ببینیم، یک فکری برای خودمون بکنیم. ان لکم فی القرون السالفت لعبره این الامالغتو و ابناء الامالغه. این در دیکتاتورها رو ببینید، این عبرت هست برای شما. فاتعذوا عباد الله بالعبر النوافع، خوبی هم موعظه هم هست برای شما. اگه بخواد انسان موعظه بگیرد، تاریخ رو ببیند، دیکتاتورها رو ببیند، مرگ رو ببیند، تجربه ها رو ببیند، موعظه بگیرد، ولی خب چرا نمیگیریم؟ چرا از این نور محروم هستیم؟ به خاطر غره است، یعنی غفلت است. این غره رو باز برگردیم ببینیم خود روایات چه میگوید. خود علی علیه السلام دارد که غره به این است، این دو گروه اینها اهل غره هستند، یعنی اینا موعظه پذیر نیستن، نه نصیحت گوش میکنن، نه مرگ حالشونه، نه تجربه دیگران، نه تاریخ دیکتاتور ها، هیچ. یک گروه، این گروه مرجعه ها هستن، میگن نه خدا کریم است، خدا درست میکند، خدا مهربان است. خب خدا مهربان است، هر کار بکنه خدا مهربان است. مثل همه پیغمبر آمدی، همه کتب آسمانی آمدی، همه دستوراتی که گفتن، هیچ. گروه مرجعه که همش ما امیدوار به خدا باشیم هیچ کارم نکنیم، اینا میگن موعظه لازم نیستی، ما کار خودمون رو میکنیم. یک گروه دیگری هم هست، خب این رو بگیم. امام علی اسلام فرمود که فرزندان حضرت تا امام رضا گفتن که غره به خدا یکیشینه، گناه میکنه طرف و یتمنى علی الله المغفره، آرزو مغفرت دارد، آرزو مغفرت برای کسی است که استغفار و توبه میکند، نه برای کسی که گناه میکند. دیگر این که باز در نهج البلاغه است، رود خمرا الله یتروک، عادت بده مالک به اطرافیانت که تعریفت نکنند. فإن كثرة الإطراء يحدث الزهو بيدني من الغرة. تعریفت کنن متکبر میشی و به غره دچار میشی، به غفلت دچار میشی، باورش میشه، تعریف کردن باورش میشه. میگه یکی میخواد من نصیحت کنه، این غرض دارد، این نمیفهمد، ما میفهمیم چون تعریفشون کردن. مرجعه بودن، تعریف و تمجید طرف کردن، اینها موجب میشه که دیگه طرف موعظه قبول نکند. اما خود حضرت علی علیه السلام فهمد بیاد بگید حرفاتونه به من، در خود پیدی 16 دارد، آنگونه که با دیکتاتور رو حرف میزنید با من حرف نزنید، ساختگی بر خود نکنید، فکر نکنید اگر حرف حقی بگویید برای من سنگین است. خب فلا تکفو ان مقالتن به عدل او مشورتن به عدل. پس بنابراین هر چه حرف عادلانه و حقیقت دارید بگید برای من. فإنه من استثقل الحق أن يقال له وبالعد أن يعرض عليه كون العمل بهما أثقل عليه. کسانی که نمیخوان حرف حق گوش کنند، نمیخوان عمل کنند، پس بگید به من. فإني لست في نفسي بفوق أن أقضي. من خودم را در حدی نمیبینم که خطا نکنم مگر که خدا دستم را بگیرد. و بعد فإنما و انا و انتم عبید مملوکون رب لا رب غیره، ما همه عبید خدا هستیم، خدای دیگری هم در کار نیست، خدا ما را اصلاح بکنه. ببینید این روحی حضرت بید بگید به ما حرفاتون. خب جنبندی کنم به اصلاح، ادهی هستن نصیحت گوش نمی کنن، موعظه در اونها اثری ندارد، حتی این موعظه های غیر سخنی مثل نگاه به دیکتاتورها که چه گذشته بر اونها، بحث انواع مرگ ها، تجربه ها، اینا هم قبول ندارن. چرا؟ چون غافل شدن. چرا غافل شدن؟ جواب به خاطر مرجع بودن و به خاطر تعریف کردنشون. آقا نه این امید دارن، نه این حکومت میماند، این پست ما میماند، تعریفشون هم میکنن دیگه، نصیحت گوش نمیکنن. اگه نه مرجع باشیم و نه تعریفگران رو دور خود جمع کنیم، بیاید حقایق رو به ما بگوید. اما حکمت بعدی، حکمت 275، و قال علیه السلام جاهلکم مزداد و عالمکم مصوف، جاهل شما افزون میکند، اضافه میکند، افراطیست، و عالمکم مصوف، اون عالم شما و هم که او که نمیداند افراطی و آماری کار میکند، او هم که میداند به تأخیر مندازد، فردا و پس فردا. یک بحث اخلاقی از این گرفتند، میگن یک عده‌ای که جاهلند اینا مزدادن، اینا اضافه میکنن گناهانشون رو، اونم که عالمن توبه کردن رو به تأخیر میاندازن. خب در نجو بلاغه هم مثل اینه که توبه رو به تأخیر میاندازن به خاطر اینکه در مقابل شهوات کم آوردن. اما خب نگفته این رو که جاهل در گناه و عالم نمیدونم در توبه حرفا ندارد. حضرت به همین دوستاش میگه شما یه دهتون میفهمید یه دهتون هم نمیفهمید، اونایی که میفهمید مزداد های افراطی و آماری کار میکنید، اینایی که شعاری کار میکنن آماری، معنی دوم است، آماری کار میکنن، اینا جاهلند. یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری سال 58 میگه من به 48 ساعت وضعیت کشاورزی ایران رو تکمیل میکنم، خوب میکنم. خب این جاهله نمیفهمد. بعد یه آمار میدن ردیف میکنن آماری، اینا جاهلند. اما اونی که میفهمه خب تو چی؟ خب تو چرا به تأخیر میاندازی بعد 34 سال کشاورزی رو درست نکردی؟ خب او به 48 ساعت جاهل بود، شما که عالمید به 34 سال میخواد درست کند. میفهمند ولی چی؟ تنبلی میکنند و عمل نمی. حضرت از هر دوتا ناراحت است، یا آماری یا تنبلی. در همین عجب علاقه است، من گفتم برید بجنگید با اینها، بعد میگید حالا هوا سرد است بگذارید گرم بشود، باز که هوا گرم شد میگید بجنگید با اینها، میگید هوا گرم است بگذارید سرد بشود. فهمه چه میگید شما؟ شما از سردی و گرمی اینطور فرار میکنید، پس از شمشیر چطور فرار میکنید؟ اینا میفهمند ولی تأخیر میندازن. خب این سوال رو مطرح کنیم، چرا با این که میفهمند کار را به امروز و فردا میگذارند و تنبلی میکنند؟ اون تکیه بازه است، آقایونی که شعاری و آماری عمل میکنند نمیفهمند، جاهلند. اونایی که واقعا میفهمند چی؟ جریانیز از حضرت عیسی صلوات الله علیه که امام صادق صلوات الله علیه نقل کرده اند پاسخ این سوال را میدهد که چرا بعضی میدانند ولی عمل نمیکنند. در اونجا حضرت فرمود که ببینید اگر یک مشکی را گیر آوردید خوب نیست درش عسل بریزید، نگاه کنید این مشک اگر پاره، خشک یا گندیده باشد به درد عسل نمیخورد. شما عسل میریزید در یک مشک خوش نمیتونید بردارید، گندیده فاسد میشه عسل، پاره باشد از او برش عسل میرزه بیرون. فرمود فکدار کل قلوب، قلب هم این گونه است، مالم تخرق و هشهوات و یدن نسوهد تمع و یفسیه النعیم فسوفت کون و یتن للحکم. دلم همینطوریست، مطلب حق رو بهش میدیم، اما این دل با شهوات پاره شده، با طمع آلوده شده، با راحت طلبی فاسد شده، به درد نمیخورد. پس آقایون که امروز و فردا میکنن عمل نمیکنند، چون اگر بخواد عمل کنند با راحت طلبیشون نمیسازد، با طمعشون نمیسازد. مقدار میخوان برای خودشون جمع کنن، این کارا برای مردم باید کار کردن. یا همین که یک سری انواع شهواتی دارن، پست و مقام و شهواتهای جوانی و غیر جوانی، اینه که نمیذاره جمع کنن. پس باز بحث رو جمعش میکنن. حضرت ناراحت از یاران خودش، عده ای نمیدانید آماری و شعاری کار میکنید، عده میدانید شما باز اهل کار نیستید. چرا اهل کار نیستن؟ چون یا راحت طلبن یا دنبال شهواتن یا طماع هستند. خب بعضی هم که اخلاقی معنا کردن، اونهایی که جاهلن گناه بر روی و گناه افزون میکنن، اونهایی که عالم هستن توبه رو به تأخیر میاندازند. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.